سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس ویژه برنامه شهادت را میشنوید. برنامه بعدی تکرار راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 13 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 8 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 5 اکتیبر سال 2022 میلادی است. هزار و صد و هشتاد و چهار سال پیش در روز 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از نبیرگان پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر سامرا واقع در مرکز عراق به شهادت رسید. امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری قمری در شهر مدینه متولد شد. پدر گرامیش حضرت امام هادی علیه السلام از نبیرگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آراسته به بهترین کمالات و فضایل انسانی بود و مادر آن بزرگوار زنی دانشمند و با فضیلت و خیرخواه بود. آن امام بزرگوار پس از شهادت پدر رهبری و زعامت دینی مسلمانان را به عهده گرفت. دوران امامت ایشان به علت تولد امام موعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف دوران بسیار دشوار و حساسی بود، زیرا مأموران حکومت عباسی کاملا مراقب بودند تا چنین فرزندی را در صورت تولد از بین ببرند. اما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با عنایت و لطف خداوند به دنیا آمد و پس از شهادت پدر از دیده ها غایب شد تا به امر و اراده خداوند در آینده‌ای که تنها خدا به زمان آن آگاه است ظهور کند و بساط شرک و ستم را از پهنه گیتی برچیند. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در مکتب علم و دانش خود اندیشمندان با فضیلتی را تربیت نمود که هر کدام با به جای گذاردن آثار مکتوب در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی گام‌های مؤثری را در جهت رشد و اعتلاء معارف اسلامی برداشتند. سرانجام در چنین روزی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به وسیله زهر مسموم شد و به شهادت رسید. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت آن امام بزرگوار، دو نکته پندآموز را از آن حضرت نقل می کنیم. دو خصلت از همه خصلت‌ها برترند، یکی ایمان به خدا و دیگری نفع رساندن به برادران. شما را به پرهیزکاری و پاکدامنی در دینتان و به راستی در گفتار و ادای امانت سفارش می کنم. چهل و چهار سال پیش در روز 13 مهر سال 1357 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی از عراق به پاریس هجرت کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هنگامی تصمیم به این هجرت تاریخی گرفت که رژیم سابق عراق در صدد برآمد از مبارزات ایشان علیه رژیم شاه جلوگیری کند. دولت وقت عراق که در حفظ روابط خود با رژیم شاه می‌کوشید، از امام رضوان الله تعالی علیه خواست از هر گونه فعالیت سیاسی و تبلیغاتی علیه رژیم شاه خودداری کند. اما حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در پاسخ فرمودند: این تکلیف شرعی است که متوجه من است و من هم اعلامیه می‌نویسم و هم در موقعش بر منبر صحبت می‌کنم و هم نوار پر می کنم و به ایران می فرستم. این تکلیف شرعی من است و شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید. سرانجام در پی تشدید فشارهای رژیم بعث عراق و مخالفت کویت با ورود امام به این کشور، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در چنین روزی به پاریس هجرت کرد. و 5 اکتبر روز بین المللی معلم است. در نشست مجمع عمومی سال 1994 که از 3 تا 8 اکتبر برگزار شد، این روز به مناسبت صدور بیانیه مشترک یونسکو و سازمان بین المللی کار پیرامون وضعیت آموزگاران که روز 5 اکتبر 1966 میلادی امضا شده بود، روز معلم نامگذاری شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 13 مهر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 8 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 5 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار ویژه برنامه این شهادت آماده پخش است. بریم که بشنویم.
دل گرفته باز برای تو برکشیده تا سامرای تو جرحی مطاب فرقت الاحباب قلبی الهب شوق دمعی جرعتا
آفتاب سامر را ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
نگامو خیره می دوزم به دستای کرم شما بعد عنهم طریقی ارجع المستری تسرح بسامر روحي مرقد العسكري تسرح بسامر روحي مرقد العسكري تجيب حرم الحبيب إليك السلام حسن الغريب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه آفتاب سامرا به مناسبت سال روز شهادت 11 ستاره آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با این برنامه با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدای این برنامه از طرف خود و سایر همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن این روز غمبار رو به همه شما دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض کنم.
سلام السلام شه منتهی السلام السلام حجت ابن الحسن من فدای شال مشکی ازاد من فدای دون دون قصه هات من فدای بغض و عشق و گریه هات من فدای شال مشکی ازاد من فدای دون دون قصه هات من فدای بغض و عشق و گریه ها فدای رخسارت که ز دیده ما پنهونه فدای رخسارت که ز دیده ها پنهونه فدای اون چشمات که همیشه غرق خونه بیا عزیز از زهرا.
دوستان ارجمند، امام حسن عسکری علیه السلام 11 امام شیعیان اثنا عشری است. نبیره بزرگوار پیامبر در 8 ربیع‌الثانی سال 232 هجری قمری در مدینه به دنیا آمد و نسبتش با 8 واسطه به امام علی علیه السلام می رسد. پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام بود و مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزند ایشان است. خلفای عباسی همواره از جایگاه و مقام امامان و نبیرگان پیامبر در بین مردم در هراس بودند. به همین دلیل یا آنها را زندانی می کردند و یا تحت مراقبت های شدید در حبس خانگی نگه می داشتند. امام حسن عسکری علیه السلام تنها 2 سال داشتند که همراه پدرشان امام هادی علیه السلام به سامرا آورده شدند و در قسمتی از سامرا و در حقیقت یک منطقه نظامی بود و عسکر نامیده می شد اسکان داده شدند. زندگی در این منطقه نظامی سبب شد هر دوی این امامان به عسکری شهرت یابند. امام حسن عسکری علیه السلام 20 سال در کنار پدرشان بودند و ایشان را در انجام وظایف امامت یاری کردند. بعد از اینکه امام هادی علیه السلام در زندان خلفای عباسی به شهادت رسیدند، امام حسن عسکری علیه السلام زمامدار امامت امت اسلام شدند و 6 سال بار این امانت را به دوش کشیدند. در این مدت 3 خلیفه عباسی به نوبت به حکومت رسیدند: معتز، مهتدی و معتمد، که آخرین آنها حدود 23 سال حکومت کرد. مهتدی و معتز عباسی امام حسن عسکری علیه السلام را زندانی کردند، اما زمانی که معتمد به حکومت رسید قیام‌های زیادی از طرف شیعیان شکل گرفت و معتمد برای آرام کردن آنان مجبور شد امام را از زندان آزاد کند، اما باز هم ایشان را در همان منطقه نظامی تحت نظر قرار داد و برای نظارت بیشتر هر هفته ایشان را به دارالخلافه فرا می‌خواند. امام حسن عسکری علیه السلام همچون پدر بزرگوارشان با وجود تمام نظارت‌ها و سختگیری‌های خلفا همیشه ارتباط خود را با شیعیان حفظ می‌کردند. از زمان امام صادق علیه السلام شبکه‌ای از وکلا عهده‌دار برقراری ارتباط مردم با امام بودند. فعالیت این شبکه سری در زمان امام حسن عسکری علیه السلام شدت یافت، چرا که در زمان ایشان شیعیان در سراسر جهان اسلام گسترده شده بودند. گستردگی و پراکندگی مراکز تجمع شیعیان مستلزم وجود سازمان ارتباطی منظمی بود تا پیوند شیعیان را با حوزه امامت از یک سو و ارتباط آنان را با یک دیگر از سوی دیگر برقرار سازد. امام حسن عسکری علیه السلام نمایندگانی از میان چهره‌های شاخص و شخصیت‌های برجسته شیعیان برگزید و در مناطق متعدد منصوب کرد و از این طریق با پیروان خیش در ارتباط بود. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه آفتاب سامر را ایجه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، سازمان وکالت مجموعی منظم متشکل از امام علیه السلام و گروهی از یاران وفادار و رازدار ایشان بود که برای تأمین اهداف امامت و ارتباط امت با امام شکل گرفته بود. مهمترین کارکرد این سازمان سری معرفی افرادی بود که مردم بتوانند با مراجعه به آنها پاسخ مشکلات و مسائل خودشان را دریابند. کسانی که در غیاب امام مرجع مردم باشند و بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و سوالات شرعی ایشان را به نحوی صحیح پاسخ دهند. بدین ترتیب یکی از مهمترین کارهایی که امام حسن عسکری علیه السلام انجام دادند آماده کردن جامعه اسلامی برای پذیرش غیبت امام عصر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. ایشان سعی کردند به شیعیان بیاموزند که در زمان غیبت امام معصوم چگونه باید مشکلات اجتماعی و دینی خود را با توجه به معارف دینی حل و فصل کنند. دوستان ارجمند، پس از شهادت امام هادی علیه السلام اکثر شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام را به عنوان امام می شناختند، ولی عده اندکی پسر دیگر امام هادی علیه السلام جعفر ابن علی معروف به جعفر کذاب را امام خود خواندند و عده نیز به امامت سید محمد که در زمان امام هادی علیه السلام از دنیا رفته بود معتقد شدند. شیعیان در امامت هیچ یک از امامان پیش از امام حسن عسکری به اندازه امامت ایشان شک و تردید نکرده بودند، تا جایی که امام علیه السلام استمرار این گونه رفتارها را از عواملی می دانستند که ممکن است به سلب نعمت الهی منجر شود. برخی از علما بر این باورند که شاید همین ناسپاسی ها و کفران نعمت ها بود که موجب شد سرانجام جامعه شیعه از نعمت حضور امام معصوم محروم گردد. همین شک و تردیدها سبب شد امام هادی علیه السلام در احادیث و نامه های زیادی امامان پس از خود را به وضوح معرفی کنند. علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار جلد 50 صفحه 239 از امام هادی علیه السلام حدیثی نقل کرده است با این مضمون: امام پس از من حسن است و پس از حسن فرزندش قائم، همو که زمین را پر از عدل و داد می کند، همچنان که از بیدادگری و ستم پر شده است. همچنین شیخ مفید از متکلمین شیعه در کتابی که در آن به شرح آل امامان معصوم علیه السلام و نبیرگان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته و آن را الارشاد نامیده است، بیش از 10 روایت و نامه در این باره آورده است. امام حسن عسکری علیه السلام در شرایطی به امامت رسید که اختلافاتی اعتقادی در صفوف امامی پدید آمده بود و اختلافاتی نیز در همان دور امامت ایشان به وجود آمد. ایشان همواره سعی می کردند معارف صحیح اسلام را به شیعیان بیاموزند. یکی از این مسائل بحث نفی جسمانیت خداوند بود که از سالهای قبل مطرح بود. در زمان امام حسن عسکری علیه السلام این اختلاف به اندازه‌ای زیاد شد که یکی از یاران نامی به امام نوشت و از ایشان در این باره راهنمایی خواست. امام در پاسخ از فرو رفتن در مباحث ذات پرهیز داد و سپس با اشاره به آیاتی از قرآن فرمود: خدا یکتا و یگانه است، نه زاییده و نه زاده شده است و نه برای او همتایی است، آفریننده است نه آفریده، هر آنچه بخواهد از اجسام و غیر آن می‌آفریند و خود جسم نیست، چیزی شبیه او نیست و او شنوا و بیناست. امام حسن عسکری علیه السلام شاگردان زیادی تربیت کردند. شیخ طوسی رحمت الله علیه شاگردان حضرت را متجاوز از 100 ثبت کرده است. امام علیه السلام همچنین به تفسیر قرآن بسیار توجه داشتند و یکی از کهن‌ترین میراث تفسیری امامیه کتاب تفسیری است که به ایشان منسوب شده است. همراهان ارجمند، بالاخره بعد از 6 امامت امام حسن عسکری علیه السلام در روز 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری، در حالی که تنها 28 از عمر مبارکشان گذشته بود، به دست خلیفه ملعون عباسی به شهادت رسیدند. این روز روز دردآوری برای شهر سامرا بود. بازارها تعطیل شد و شیعیانی که از ترس خلفا و محبت خود نسبت به امام را پنهان می کردند، انان عواطف خود را از کف داده و شتابان و گریان به سوی خانه امام حرکت کردند. پیکر مطهر ایشان را در سامرا، در همان خانه‌ای که تمام عمر را در آن محبوس بودند، کنار مرقد پدر بزرگوارشان به خاک سپردند و پس از آن دوران غیبت امام معصوم حضرت صاحب العصر و الزمان قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد و همگان از حضور نزد امام زمان خود محروم شدیم. اللهم عجل ولیک الفرج. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه سال روز شهادت امام حسن عسکری آفتاب سامر را رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و یک بار دیگر فرا رسیدن این روز حزن‌انگیز را به تمام شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستانی ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یکشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم با پخش این برنامه. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید، بحث مهم و سرنوشت‌ساز برای رشد هر انسان یعنی خودشناسی جنبه‌های مختلفی دارد و در بخش حیات انسان نقش مهم ایفا می‌کند. خودشناسی عامل اصلی برای شناخت خداوند متعال است. در ادامه این بحث‌ها در خدمت شما هستیم و انشاءالله که همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حفظ خواهید کرد. در برنامه گذشته به مانع‌های رسیدن به خودشناسی و راه‌های رسیدن آن پرداختیم. در این برنامه با عامل‌ها و مرحله‌های خودشناسی و اثرات نامطلوب نبود خودشناسی و دلیل‌های اهمیت خودشناسی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. دوستان شنونده، گفتار این ساعت را با فرموده از حضرت علی علیه السلام در درباره خودشناسی آغاز میکنیم که چنین فرمودن: خودشناسی سودمندترین دانش هاست. همچنین ایشان فرمودن: نهایت معرفت آن است که انسان خود را بشناسد. با درود بر روان پاک حضرت علی علیه السلام، در ادامه گفتار راه رستگاری موضوع خودشناسی را بیشتر باز میکنیم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی. من کیم فصل الفصولم، من کیم اصل الاصولم، من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقولم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم، امیر المؤمنین مولا علی علی، 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 امیر المؤمنین مولا علی علی.
داران همراه، همطوری که می دانید رشد و توسعه فردی یکی از ارکان مهم موفقیت و دستیابی به زندگی مطلوب تر است. در همین راستا یکی از بحث های مهم برای ایجاد عادت های خوب شناخت خود است، تا بتوان با این وسیله با شناخت قدرت ها و ضعف ها، علایق و ترس ها، خواسته ها و آرزوها که در نهایت به شناخت هدف در زندگی منجر می شود، کمک کنیم که تمام الگوهای فکری مخرب و عادت های گذشته و ناسالم خود را بشناسیم و آنها را اصلاح کنیم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما بزرگواران را جلب میکنیم به صحبت‌های کارشناسی دکتر جمشید محمدی که نکات جالبی را در زمینه خودشناسی بیان میکند.
سه جور رنج تو دنیا هست که یه آدمو عذاب میده، مثل خوره روحش رو میجنه. اولین رنج، رنجایی که آدم میتونه عوضش کنه. مثلا میره توی جلسه زبانش خوب نیست، تحقیر میشه، رنج میکشه، ولی میتونه سال بعد برگرده خلاصه بهتره کنه. این رنجا خب یه انرژی عاطفیه. ولی رنجای دست دوم، رنجایی که آدم نمیتونه تغییرشون بده، یعنی مثل اینکه کسی رو از دست داده، سودی رو تجربه میکنه، طلاقی رخ، یه چیزی. خب رنجای دست سوم از همه این دو تا ترسناک‌تره و بدتره. رنجه بلا تکلیفه، رنجه که نمیدونیم باید بجنگیم درستشون کنیم، نمیدونیم باید بپذیریمشون.
جزیره سرگردانی،
سرگردانی برزخ از جهنم تحملش وحشتناک‌تره، چون بلا تکلیفیه، چون تو نمیدونی تکلیفت. من خب بگم تو این مسئله ما میتونیم رنجای دست سومو در حد از بین ببریم، یا تو دسته اول یا تو دسته دوم بگنجونیمشون. یعنی بیننده‌ها یه خط بکشن روی کاغذ، توی ستون بنویسن جنگجو، توی ستون بنویسن اندوهگین، جنگجوی اندوهگین. چیه، چه رنجایی که امروز میتونن به جنگن تغییرش بدن و چه رنجایی که باید بپذیرنش و دیگه نمیشه عوضش کرد. اینکه میگه خدایا به من جرأت اینو بده که چیزی که میتونم عوض کنم و عوض کنم و چیزی که نمیتونم عوض کنم و بپذیرم و تفاوت بین این دوتا رو به من یاد بده، این اوج خرده. یعنی آدمی که یه خط تو زندگیش داره که رنجش تکلیفش مشخصه، به نظر من بر قله خرد ایستاده، فارغ از اینکه اون رنج همچنان وجود داره. به نوع صد ممکنه الان بیننده‌ها بگن من که نمیدونم یه رنجی دارم بلا تکلیف، نمیدونم بعد بجنگم درست میشه، هنوز توش فاعلیت سابجکتیویتی دارم یا اینکه نه بعد بپذیرم. من میگم همین الان آلردی مهم نیست، اطلاعاتتون کامل نیست، تو یکی از این ستونا بذارید بعد میتونه عوض شه جاش.
یه اون ستون اندوهگین.
خب
آدم چجوری این اندوه رو میتونه باش کنار
ببینید بیاد. همین که من میپذیرم و دیگه تقلا نمیکنم و تکلیفش معلوم میشه که آقا من مثلا فلان مورد نمیتونم عوض کنم، انرژی عاطفی زیادی از ما آزاد میکنه. یه قصه بگم. یه دوستی داشتم یه چیز تلخی برام تعریف میکرد. پدرش در واقع معلمم هست. پدرش یه بیماری لاعلاجی گرفته بود، با مرگ مبارزه میکرد و خیلی زندگی برای دوست من سخت شده بود. همیشه گفتم مثلا این کار میتونی بکنی، مثلا این چیه؟ بعد به من یه چیز جالب یاد داد، گفت مشتبه تو همین پدیدم هم جنگجو هست هم اندوهگین، تو همین چیزی که من باید بپذیرمش. گفتم چطور؟ گفت من فکر کردم، دکترها گفتن 2-3 ماه وقت داره پدرت، به این فکر کردم که من چه حسرت های بزرگی با بابام دارم. مثلا ما هیچ وقت دوتایی سفر نرفتیم، هیچ وقت جوک نگفتیم با هم، هیچ وقت درست حسابی بغلش نکردم، به خاطر اون. چون من میگم دراماتیک ترین رابطه دنیا رابطه بچه‌ها با پدرانشونه، پر از سوء تفاهمه، پر از حرفای نگفته است، پر از عشقیه که نمیتونه ابراز شه. این دوستم تو این شرایط بود که داشت به این حسرت رو فکر میکرد. گفت یه بار مجبور شدم پدرم رو پوشک کنم. آقا صد اگه از من بپرسی سخت ترین کار دنیا چیه، به نظرم اینه که یه مرد یا یه زنی یکی از والدینش رو مجبور شه پوشک کنه. یعنی از این رنج بارتر به نظرم نیست. رفت میگفت پدرم گریه میکرد از غروری که شکسته بود و من از این که دارم از دست، به این فکر کردم که من میتونم این حسرت ها رو تا فرصت هست زندگی کنم. یه ذره که حال عمومی باباش بهتر شد، البته هنوز بیمار بود، دوتایی رفتن شمال. گفت تو ماشین با هم حرف زدیم، چیزایی گفتیم که تا حالا به هم نگفته بودیم. گفت اگه بچه دار شدی اسم بچه تو این بذاری، من دوست دارم. گفت از همه مهمتر بغلش کردم، یعنی یه جایی سفت بعد از همه اون خجالت ها یه رو بغلش کردم، کیف کرد. ساعت یه پدیده است که ما باید توش اندوهگین باشیم، از دست رفتن پدری که 3 ماه بیشتر تو خونه ما مهمون نیست، ولی باز تو اینم ما فعالیت داریم و اونی که این 3 ماه چطور بگذرونیم. این تکنیک که اسمش تفکیکه، یعنی رنجا رو به 2 دسته تقسیم کنیم، یه امید واقعی تولید میکنه. چون ما تو ستون جنگجو میبینیم چقدر چیزا هست که ما هنوز میتونیم درستش کنیم و چقدر چیزا هست که هنوز ما توش میتونیم هیته عملمونه. یعنی بدون این کار گشودگی روشن کردن همه چراغای صحنه است. نه خوشبینی نیست به این معنی که نیمه پر لیوانو ببینیم، این کار دیدن لیوان با همه مختصات و ویژگی‌هاش. این کار اینه که ما گاهی به در بسته انقدر نگاه می‌کنیم که فراموش می‌کنیم درهای باز دیگه‌ای هم در صحنه هستن. این کار اینه که ما همه در واقع امکانیت‌های موجود در صحنه رو ببینیم. ببینید این تکنیک ساده است، بیننده‌ها الان فکر کنن تو 3 ماه گذشته چی خیلی عذابشون داده و یه کاغذ بردارن یه خط بکشن، ببینن میتونن رنجای بلا تکلیف و یا رنجایی که باید بجنگن یا رنجایی که باید بپذیرن و بنویسن و بعد ببینن که ستون جنگجو چقدر طولانی تره و این کاغذ اصلا پارش کنن. ولی بعد از نوشتنش این خط مهمترین خطیه که یه آدم تو زندگیش میکشه.
این یادمون بمونه
بجنگم چی رو باید بپذیرم.
ستون دردهامون، غم ها و هرمان هایی که با جنگیدن میتونیم تغییرش بدیم و ستونی که باید بپذیریم و اندوهگین باشیم، غمگین اگه هستیم باشیم ولی بپذیریمش. با همون مثالی که شما زدید، اگه این در بسته است، خیلی این در دیگه بسته است، ببینیم در دیگه ای وجود داره یا نه. و اگر حتی در دیگه ای وجود نداره، اینجا چه امکاناتی هست؟
آفرین، دقیق. برای همین یه بار اسم این تکنیک چیه؟ اکت. اکسپتنس ستون به پذیرفتنه، کامیتمنت تعهد برای چیزایی که میتونیم عوض کنیم.
جنگجوی
اندوهگین. اون دیدتون اول جلسه هم اومدم، یه فیلمی از دیوید فینچر هست، هفت. مورگان فریمن آخرش چی میگه؟ این سکانس خیلی تلخی که براد پیت، کوین اسپیسی، مورگان فریمن و خب چلیک میکنه براد پیت، دوربین میره بالا میره بالا، اینا میشن سه تا لکه برای اینکه تنهایی نانشون بده توی بیابون. بعد مورگان فریمن با اون صدای خشدار شاهکارش میگه ارنست همینگوی میگه بعضی ها میگن دنیا جای خوبیه، ارزش جنگیدن داره، اما من فقط با قسمت دوم این جمله موافقم، دنیا جای بدیه اما ارزش جنگیدن داره. جنگجو اندوکی کل فلسفهش اینه.
داستایفسکی هم همینو میگه، مارشال برمن هم توی همین کتاب تجربه مدرنیته وقتی که بچهش فرزندش 5 سالش از دست داده، پسر 5 سالش برای دوچرخه سواری رفته بیرون و از دست میده، میگه که با مرگ پسرم فهمیدم که دنیا اونقدری که همه میگن جای زیبایی نیست، ولی باید ادامه
بدیم.
اگر ادامه ندیم
دقیقاً
یه چیزی نداریم. دقیقا. اینه که معنی میکنه زندگی.
و ما دلایل ادامه دادن رو تو ستون جنگجو میتونیم به وفور پیدا کنیم.
از آن همراه با تدریج و پایان برنامه این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما را با این برنامه همراهی فرمودید از شما منت داریم. روز روزگار بر شما خوش.
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.porstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی نزد یحیی معاذ رازی سخن از دنیا رفت. مردی گفت دنیا با ملک الموت به حبه ای نیرزد. معاذ گفت نه، در اشتباهید، اگر ملک الموت نبودی نیرزیدی. او را گفتند چه میگویی؟ گفت ملک الموت واسطه ایست که دوست به دوست رساند. بشر حافی در شاهراهی رفت، کاغذ پاره یافت که بر وی نام الله نوشته بود. برگرفت آن را و به بوی خوش معنبر و معطر کرد. همان شب در خواب او را گفتند ای بشر، تو نام ما خوشبوی کردی، ما نیز نام تو در دو جهان خوشبوی کردیم. در محضر عدل الهی یکی از پیشینیان را به حساب کشیدند. کار نیکی نداشت جز آن که مرد توانگری بود و با مردم داد و ستد داشت. او در دنیا به کارگزاران خود می گفت از مطالبه واماندگان در گذرید. خداوند به فرشتگان فرمود: ما به گذشت از او سزاوارتریم، از او در گذرید. روزی در مجلس امیری کریم ذکر سخاوتمندان و کریمان می گذشت. شخصی نقل کرد: خاتم تایی قصری بنا نموده بود و از برای رعایت حال سائل و مراقبت احوال ارباب حاجت مشتمل بر 40 دریچه گردانیده بود. روزی سائلی بر تمام آن 40 در بگذشت و سؤال کرد و خاتم او را انعام فرمود و ملاحظه تکرار سؤال ننمود. مردی صاحب فراست در آن مجلس بود، گفت: سهل کریمی بوده، بایستی او را از دریچه اول چندان دادی که احتیاجش به دری دیگر نیفتادی. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم نامه فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در تهران. دیدار امام علی رحمان و وزیر خارجه عربستان در دوشنبه. و دیدار دو جانبه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو برای حل مناقشات دو کشور. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مراسم امضای تفاهم نامه فرهنگی میان ایران و تاجیکستان روز سه‌شنبه 12 مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در تالار وحدت برگزار شد. ساعت 11:30 روز سه‌شنبه وزیران فرهنگ دو کشور ایران و تاجیکستان در محل نشست و امضای تفاهم نامه در تالار وحدت حضور یافتند و هر کدام توضیحات مختصر در مورد کلیات این تفاهم نامه ارائه کردند. البته در سخنان دو وزیر هیچ اشاره به محتوای تفاهم نامه نشد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت: ماهی آینده رویداد هفته فرهنگی ایران را در تاجیکستان با مطلوب ترین و متنوع ترین کیفیت برگزار خواهیم کرد. جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان مانند یک روح در دو کالبد هستند. ما پیشینه مشترک داریم، با بلندای تاریخ و بسیار جهات دارای اشتراکات هستیم و همین باعث می شود احساس همدلی و مودت به غایت وجود داشته باشد. اسماعیلی در دیدار با وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت: هیچ مانعی برای گسترش فعالیت های فرهنگی میان دو کشور وجود ندارد. ایران و تاجیکستان تاریخ، فرهنگ و مدنیت مشترک دارند. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان بعد از سخنان اسماعیلی پای منبر آمد و گفت: خوشحالم که دو روز است در تهران بزرگ و زیبا هستم. با نمایندگی از مردم شریف تاجیکستان و فرهنگیان این کشور خدمت یکایک شما برادران و خواهران عزیزم در ایران درود میفرستم. فرهنگ و مدنیت بلند آوازه ایران در جهان مشهور است و از رؤسای جمهوری محترم دو کشور ایران و تاجیکستان تشکر میکنم که توانستند با درایت خود روابط دو کشور را به سطح عالی برسانند. خانم دولتزاده افزود قراردادهای همکاری فرهنگی را در نظر داریم که در مرحله اجرایی قرار گرفتند. هفته فرهنگی تاجیکستان نیز در ایران در حال برگزاری است و هنرمندان تاجیک در شهرهای تهران، شیراز و تبریز حضور دارند. لازم به ذکر است که خانم زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان طی روزهای آینده نیز با هیئت همراه و گروه های هنری در تهران و چند شهری دیگر حضور می‌یابند. رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر امور خارجه دولت عربستان سعودی با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش الشرق الاوسط، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور در دوشنبه از فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه دولت عربستان سعودی استقبال کرد. دو طرف در این دیدار روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه و جهان را بررسی کردند. بن فرهان در این دیدار مراتب تقدیر و تحییات سلمان بن عبدالعزیز و محمد بن سلمان پادشاه و ولیعهد سعودی را بر رئیس جمهوری تاجیکستان ابلاغ کرد. از سوی دیگر بن فرهان در این سفر با سراج الدین مهرالدین همتای تاجیک خود در مقر وزارت خارجه این کشور دیدار و وجوه روابط بین دو کشور و راهکارهای تقویت و توسعه آنها در همه زمینه ها را بررسی کرد. رحمان در این دیدار تاکید کرد که تاجیکستان از نامزدی عربستان سعودی برای میزبانی اکسپو 2030 حمایت میکند. فیصل بن فرهان علی سعود وزیر خارجه عربستان گفت امیدواریم این نمایشگاه در عربستان سعودی برگزار شود و تاجیکستان نیز در آن شرکت کند. درخواست اریاز برای میزبانی نمایشگاه اکسپو 2030 در اکتبر 2021 توسط عربستان سعودی اعلام شد. رای گیری در مجمع عمومی دفتر بین المللی نمایشگاه ها برگزار می شود که بر اساس نتایج آن شهر برنده در سال 2023 اعلام می شود. نمایشگاه جهانی اکسپو بزرگترین رویداد بین المللی است که فرصتی را برای کشورهای شرکت کننده فراهم می کند تا خود را به تمام جهان معرفی کنند. دیدار دو جانبه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو، دومین دیدار مسئولان دستگاه دیپلماتیک دو کشوری در حال مناقشه، امیدواری ها را برای برقراری صلح در منطقه افزایش داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
دیدار دو جانبه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو، دومین دیدار مسئولان دستگاه دیپلماسی دو کشور در حال مناقشه، امیدها را برای برقراری صلح در منطقه افزایش داده است.
دیدار ژنو به روند امضای صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان شتاب خواهد داد و این را قدمی رو به جلو ارزیابی میکنم. امیدوارم این نشست زمینه ای برای ایجاد صلح پایدار در منطقه محسوب شود و برای به دست آمدن توافق حداقل در دو ماه آینده تلاش شود.
بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، ارائه 5 اصل پیشنهادی این کشور مانند بازگشت و تهدید حدود مرزی و گشایش خطوط حمل و نقل و ارتباطات از مهمترین موضوعات مورد بحث دو طرف بوده است. این مناقشه یکی از مناقشه های طولانی مدت است که می توان آن را یک مناقشه تمام عیار نامید. تأکید می کنم ما با استقبال از گام های مثبت با حرکت در این مسیر اقدامات خود را انجام خواهیم داد. جمهوری آذربایجان دیدگاه های خود را آشکارا اعلام کرده و طبیعتا اگر رفتار طرف مقابل را نیز دریافت کنیم، قطعا در همین راستا رو به جلو حرکت خواهیم کرد. بر اساس اعلام سایت خبری تاس روسیه، وزیر خارجه ارمنستان هم با تأکید بر بازگشت به مرزها آزادی اسرای جنگی را خواستار شد. همچنین در این دیدار جمهوری آذربایجان درخواست کرده است با در نظر گرفتن تنش در مرز، نشست بعدی کمیسیون دو جانبه برای تعیین حدود مرزی یک ماه زودتر برگزار شود. کارشناسان اعتقاد دارند گفتگوهای دو جانبه بدون آمد و شدهای بازیگران خارج از منطقه و مداخله‌گر می تواند در برقراری و صلح پایدار در قفقاز جنوبی مؤثر باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه قرقیزستان در دیدار دبیرکلی سازمان پیمان امنیتی جمعی گفت تنها از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتی مشکلات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان حل می شود. جنبک کولیبایف وزیر امور خارجه قرقیزستان با استانیسلاو زاس دبیرکلی سازمان پیمان امنیتی جمعی دیدار کرد. در این نشست مسائل امنیت منطقه‌ای، بهبود فعالیت‌های سازمان پیمان امنیت جمعی با در نظر گرفتن چالش‌ها و تهدیدهای مدرن و همچنین آمادگی برای نشست مشترک آینده شورای وزرای خارجه، شورای وزرای دفاع و کمیته دبیران شوراهای امنیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کولیبایف در ادامه آخرین وضعیت مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را در اختیار استانیسلاو زاس قرار داد. کولیبایف بر لزومی راه اندازی هرچی سریعتری سازوکارهای موجودی سازمان پیمان امنیت جمعی برای اجرای توافقات مربوط به تثبیت وضعیت در مرز قرقیزستان و تاجیکستان که در نشست کاری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نیویورک به دست آمد اشاره کرد. وی علاقمندی خود را برای همکاری مؤثر و متقابل سودمند در چارچوب سازمان در همه زمینه‌ها با در نظر گرفتن منافع قرقیزستان ابراز کرد. سفارت تاجیکستان در روسیه از هموطنان خواست فقط به اطلاعات رسمی توجه کنند. سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه از هموطنان خواست اطلاعات نادرست و بی اساس درباره فراخوان شهروندان خارجی به خدمت سربازی در فدراسیون روسیه از جمله مهاجران جوی کاری جمهوری تاجیکستان را باور نکنند. در اطلاعیه سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه از جمله آمده است شهروندان ما نباید اطلاعات نادرست و به اساس منتشر شده توسط افراد و گروه های تحریک آمیز در شبکه های اجتماعی در مورد دعوت شهروندان خارجی به خدمت سربازی در فدراسیون روسیه از جمله مهاجران جوی کار از جمهوری تاجیکستان را باور کنند. سفارت تاجیکستان در روسیه تاکید کرد هموطنان ما باید فقط به اطلاعات رسمی توجه کنند. این در حال است که سفارت روسیه در دوشنبه نیز پیام های دعوت از مهاجران به خدمت سربازی را جعلی خوانده بود. در پی افزایش شمار مجروحان در رویداد انفجار کابل، جمهوری اسلامی ایران شمار از مجروحان بدحال حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در غرب شهر کابل را برای درمان به ایران منتقل کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
هر روز تعداد جانباختگان جمعه خونین کابل زیادتر می شود. بر اساس آخرین گزارش ها تعداد جانباختگان انفجار جمعه گذشته در یک مرکز آموزشی در غرب کابل به 53 نفر رسیده است. تقریبا همگی دختران 13 تا 19 سال هستند که برای راهیابی به دانشگاه تلاش می‌کردم. حدود 100 دانش آموز نیز در این انفجار زخمی شده است که همکنون در بیمارستان‌های کابل بستری‌اند. اینجا فرودگاه کابل است. 8 نفر از این دانش آموزان که امکان مداوای آنها در جمهوری اسلامی ایران وجود داشت به ایران منتقل شدند.
انشالله که چشم شد جور شدم، گوشش جور شد دیگه خیر است. گوشش از شنوایی منده. خدا خود شفا بده.
دانش آموزان شهید و زخمی انفجار خونین کابل در مؤسسه آموزشی کاج مظلوم ترین دانش آموزانند.
زخمش داریم، سرش کم شست، یک مرمی در شانهش خورده، جگرش را گرفته بخیر.
مظلومیت آنها در بین اخبار ریز و درشت دنیا در حال فراموشی است.
ما سلیمتیان بودیم، باز یک دفعه صدای فایل شنیدیم، باز کلی ما زیر چاکی پنهان شدیم، دیگه از بود نفهمیدیم چی گفت.
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر انتقال تعدادی از زخمیان، مقداری نیز کمک‌های امدادی برای درمان دانش آموزان مجروح جمعه اخیر کابل ارسال کرده بود.
بر اساس نیازمندی‌هایی که وزارت صحت عامه افغانستان به ما اعلام کردن، ما هم در همین مسیر محموله رو تهیه کردیم و ارسال نمودیم.
نماینده وزارت بهداشت افغانستان هم در فرودگاه کابل گفت کمک‌های بشردوستانی ایران را فراموش نخواهند کرد.
چهران دوست هواد
ما از ایران تشکر میکنیم که همیشه شریک درد و رنج مردم افغانستان هست.
پیش از این کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری کشورمان در امور افغانستان در تماس تلفنی با مسئولان وزارت بهداشت افغانستان از آمادگی ایران برای مداوای مجروحان انفجار اخیر کابل گفته بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دارای اشتراکات فراوان با افغانستان است، همواره در 14 اخیر در کنار مردم این کشور بوده است. کمک به مجروحان جنگ ها و انفجار های این کشور هم بخشی از همراهی و همدلی مردم ایران با مردم افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سفیر تاجیکستان در اشقاباد با وزیر صنعت و مصالح ساختمانی ترکمنستان دیدار و دورنمای توسعه روابط بین دو کشور را بررسی کردند. فاروق شریفزاده سفیر تاجیکستان در ترکمنستان با بایمراد انامامدوف وزیر صنعت و مصالح ساختمانی این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار مسائل فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط دو جانبه تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه‌های مختلفی صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف همزمان در مورد اجرای بندهای پروتکل دهمین اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی تاجیکستان و ترکمنستان بحث و تبادل نظر کردند. دادگاه در شهر دوشنبه یک روزنامه‌نگار را به دلیل نقض سه ماده قانونی جنایی تاجیکستان به مدت 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه منطقه شاه منصور شهر دوشنبه روز سه‌شنبه حکم خود علیه عبدالله غربتی روزنامه‌نگار این کشور را صادر کرد. بنابر گزارش مرکز مستقل حمایت از حقوق بشر، این روزنامه‌نگار با حکم دادگاه به مدت 7 سال و 6 ماه راهی زندان شد. پیش از این دادستان از دادگاه خواسته بود تا غربتی را به مدت 8 سال به زندان محکوم کند. این در حال است که این روزنامه‌نگار اتهامات وارده را به رسمیت نشناخته و خواستار آزادی خود شده است. شایان ذکر است که عبدالله غربتی با استفاده از زور علیه مقام رسمی و مشارکت در سازمان افراطی متهم شده است. وکیل این روزنامه‌نگار اعلام کرد که برای تجدید نظر در مورد این حکم به مراجع قضایی موفق مراجعه خواهد کرد. زبیدالله زبیدوف سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت و لورن وستف سفیر پادشاهی هلند با عبدالعزیز سعود الجارالله معاون وزیر امور خارجه این کشور در امور بین الملل دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات طرفین در مورد موضوع برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد بررسی جامع میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که قرار است بر ریاست جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند در نیویورک در روزهای 22-24 مارس سال 2023 برگزار شود گفتگو کردند. دومین کنفرانس بین المللی سطح عالی دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 تحت عنوان تحریک اقدامات و مشارکت ها در حوزه آب در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی در تاریخ 6-9 ایونی سال 2022 در دوشنبه برگزار شده بود. کنفرانس آبی سازمان ملل اولین کنفرانس آبی سازمان ملل در چنین سطح پس از کنفرانس آبی سطح بالا در سال 1977 در مار دل پلاتوی ارگنتین است. سفیر تاجیکستان در روسیه با دانشجویان تاجیکستان و اعضای شورای جمعیتی سفارت دیدار کرد. دولتشاه گل محمدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در تاریخ 3 اکتبر با دانشجویان تاجیکی دانشگاه‌های عالی در کشوری محل اقامت و اعضای شورای جمعیتی سفارت به مناسبت روز زبان دولتی دیدار و گفتگو کرد. سفیر تاجیکستان در روسیه طی سخنان تبریکی خود توجه حضار را به نقش بزرگ زبان تاجیکی در نظام دولتی، پیشرفت علم و آموزش، فرهنگ و هنر جلب کرد. در این روند به سهم ارزشمند شاعران، فیلسوفان و دانشمندان کلاسیکی تاجیکی توسعه و پایداری زبان تاجیکی برای نسل‌های آینده از طریق آنها تضمین شده بود اشاره شد. همچنین در این دیدار دولتشاه گل محمدزاده در خصوص دستاوردهای تاجیکستان در 31 سال استقلال، ارتقای خودشناسی، حفظ ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هویت ملی جوانان با حاضران گفتگو کرد. با چند خبری ورزشی توجه کنید. قضاوت بانوان ایرانی در مسابقات کف. کنفدراسیون فوتبال آسیا مرکزی از حضور دو داور بانوی ایرانی در مسابقات فوتبال زیر 15 سالی کف دختران در تاجیکستان خبر داد. رقابت‌های فوتبال زیر 15 سالی دختران کف 18 تا 26 اکتبر در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مرکزی، مهناز زکایی به عنوان داور و بهاره سیفی به عنوان کمک داور برای قضاوت در رقابت های فوتبال زیر 15 سالی دختران انتخاب شدند. رقابت های فوتبال زیر 15 سالی دختران کف با حضور تیم های ازبکستان، تاجیکستان و ایران برگزار می شود. مسی همچنان بهترین مهاجم فوتبال اروپا است. لیونل مسی در این فصل از نگاه آماری همچنان بهترین مهاجم فوتبال اروپا است. لیونل مسی پس از یک فصل ضعیف بالاخره ارزش خود را در پی اس جی نشان داد و در این فصل درخشش خوبی در تیمش داشته است. مسی فصل جاری را با ثبت چندین گل و پاس گل آغاز کرده است. آمار این بازیکن آرژانتینی بالاتر از سایر بازیکنان مطرح مانند ارلینگ هالند و امباپه است. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 8-1 برابری ویتنام راهی نیمه نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا شد. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا 2022 از ساعت 11:30 سه شنبه به مساف ویتنام رفت و توانست با شکست 8-1 این تیم به جمع 4 تیم برتری آسیا برود و منتظر دیدار تایلند و تاجیکستان برای مشخص شدن حریفش در مرحله نیمه نهایی باشد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در گزارش ویژه همکارم برهانی با بررسی موضوع انفجار در مرکز آموزشی کاج در افغانستان پرداخته است که با هم میشنویم.
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به آموزشگاه کاج کابل به 53 کشته و 110 زخمی رسیده است. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه با انتشار آمار تصریح کرده است که دست کم 46 دختر و زن جوان در این حادثه تروریستی جان باختند. پیش از این برخی منابع خبری از شهادت 54 نفر و زخمی شدن 112 نفر خبر داده بودند. با این همه تا کنون آمار نهایی از شمار تلفات این حمله تروریستی گردآوری نشده است. انفجار تروریستی زمانی صورت گرفت که دانش آموزان خود را برای امتحان ورودی دانشگاه آماده می کردند. این در حال است که گروه طالبان در مورد تأمین امنیت مردم افغانستان اطمینان داده بود. با این حال ناآرامی‌ها و انفجارهای خونین در منطقه‌های مختلف افغانستان از جمله کابل نه تنها کاهش نیافته بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده می‌شود. اگرچه معمولاً گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارها را بر عهده می‌گیرد، اما گفته می‌شود بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند که در جهت اهداف شوم خود مردم این کشور را به خاک و خون می‌کشند. اگرچه دولت قبلی افغانستان نیز بر فعالیت این تعداد از گروه‌های تروریستی در این کشور اعتراف داشت، اما در یک سال اخیر که طالبان دوباره به قدرت برگشته است، حمله‌های تروریستی به ویژه حمله‌های قومی و مذهبی شدت بیشتری گرفته است که از جمله دلایل مهم آن رقابت گروهی تروریستی داعش با طالبان برای کسب قدرت و همچنین انحصارگرایی قدرت از سوی طالبان و تلاش برخی گروه‌ها برای دامن زدن و جنگ مذهبی است. سید عباس حسینی، کارشناس افغان، در این باره میگوید تنها استقرار صلح و آرامش سیاسی و امنیتی در افغانستان تشکیل دولت فراگیر و ملی است. در غیر این صورت هر گروه از انگیزه لازم برای دامن زدن به خشونت‌های خونین در افغانستان برخوردار است تا طالبان را عقیب براند. در این میان برخی از محافل سیاسی رقابت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف به خصوص رقیب را در دامن زدن به خشونت‌ها و انفجارهای خونی در افغانستان رد نمی‌کنند و بر این اعتقادند که سازمان‌های استخباراتی مختلف با استفاده از گروه‌های نیابتی در افغانستان و با هدف تحکیم موقعیت خود و از میدان بدر کردن رقیب فعال هستند. اکبر جاهید، کارشناس سیاسی افغان، در رابطه با حادثه‌های اخیر در افغانستان میگوید
در قدم نخست سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده‌های رادیو شما. ثانیا عرض تسلیت دارم به تمام فامیلای شهدا که عزیزای خود در این حادثه المناک از دست داده. خداوند شهدا را بهشت برین نصیبشان بکنه و زخمی رویداد هم شفای عاجل و کامل و بازماندهایشان هم صبر. جنگ 40 ساله افغانستان متاسفانه هر روز از ملت و مردم ما قربانی میگیره و متاسفانه اکثریت مطلقی از این قربانی ها مردم ملکی و مردم غیر محارب است. این انفجارات اخیری که در کابل شد و نظیر از این انفجارات که یک قوم خاص و مذهب خاص هم نشانه میگیره، این در حقیقت عمال و مردم هایی هستند که میخواین جنگ های مذهبی و جنگ‌های حتی قومی را در افغانستان دامن بزنه که مردم ما الحمدلله به این شعور سیاسی و بلوغ فکری رسیده که اعضای نشون دشمنای مردم افغانستان را بفهمن و درک بکنن. از طرف دیگه حاصل 40 سال جنگ متاسفانه گروه‌های مختلف در افغانستان شکل داره که هر از گاهی می‌خواهند که چنین اهداف را در افغانستان به شکل مذبوحانه ای را به پیش ببره و از مردم ما قربانی بگیرن. شما بهتر میفهمین که حرکات و جریان‌های تروریستی به خاطر که بتانن به اهدافشان برسه و حداقل اعمال حضور کنه گاهی اوقات به قسم اهداف نفت یا به ما مکل انگلیسی سافت تارگیت تعیین بکنن و به اساس یزی بخواین اعمال حضور کنن که ما در صحنه حضور داریم. نظر که ما به قسمت دارم و تحلیل که ما دارم متاسفانه ابعاد پیچیده جنگ‌های استخباراتی و نیابتی که در افغانستان وجود داره گاهی اوقات مسئولینی که مسئولیت امنیت در افغانستان داره گاهی اوقات به این موارد نمیتونه که اقدامات قبلی را داشته باشه و از خواستگاه که چنین حرکات تروریستی سازماندهی میشه او را مهار کنه و قبل از اینکه دست به چنین اقدام بزنه و را کشف خودسان کنه. متاسفانه این ضعف ارگانهای کشفی و امنیتی است. شما بهتر میفهمند که افغانستان متاسفانه به هیچ جغرافی بحران به 40 سال مورد سوء استفاده بسیار بازی های پیچیده استخباراتی بوده، هم در قبل و هم امروز. متاسفانه جریانات و حرکت های تروریستی متاسفانه در افغانستان موجود است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای تفاهمنامه فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در تهران. دیدار امام علی رحمان و وزیر خارجه عربستان در دوشنبه و دیدار دو جانبه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو برای حل مناقشات دو کشور. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
کسی که یادت از یادم برمی، کسی که یادت از یادم برمی، آخه نازنینم یار نازنینم، آی جونم، کسی که یادت تبدارم نجایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شب رو بشون واشون که تا یاری گرده به وقتام گریه و زاری گرده آخه بگردی یا نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه جونی جونم دل بگردی یا نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده دلم خون کرده و تا آخه ندونی درد دل ای بی وفا توی بیا ما صوت دل با تو سپارم ای دل ای دل آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو بیمروبت 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 یا Thank you.